مفتخریم که در 12 روز از خرداد ماه از پخش شبکه رادیویی گفتگو در کنار شما عزیزان باشیم و اما با رسیدن به ساعت 11 شما شنونده برنامه هنر هشتم هستید.
هنر هشتم.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه هنر هشتم. من فاطمه حقیقت ناصری هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم در ادامه بحث‌های قبل در مورد تأثیر روابط عمومی بر شعار سال و برنامه‌ریزی‌های لازم در این مورد صحبت کنیم و به بررسی نکات مختلف اون بپردازیم. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنن. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 27-86-10-35 و 22-65-22-85 که با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه بشین و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز هنر هشتم از رادیو گفتگو باشید. خیلی ممنونیم از این که در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو گفتگو و برنامه هنر هشتم را برای شنیدن انتخاب کردید. ما امروز صحبت می‌کنیم راجع به تأثیر روابط عمومی بر شعار سال و برنامه‌ریزی‌های لازم در این مورد. در خدمت دو مهمان عزیزی هستیم که در استودیو حضور دارند. جناب آقای امیر هوشنگ کمالی فرد، مشاور توسعه کسب و کار و کارشناس برندسازی و استاد دانشگاه. آقای کمالی فرد، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم. در خدمت مهمان دیگری هستیم، جناب دکتر جمشید قزوینیان، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارتباطی. آقای دکتر قزوینیان، سلام بر شما.
سلام بر شما و بر تمام شنوندگان عزیزی که این برنامه رو دنبال میکنن.
متشکرم. ما با توجه به اینکه قرار هست صحبت بکنیم راجع به تأثیر روابط عمومی بر شعار سال و برنامه‌ریزی‌های لازم در این مورد، به عنوان اولین پرسش خواستم این سوال رو طرح بکنم. با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری، تولید، دانش‌بنیان و اشتغالزایی، روابط عمومی‌ها چطور میتونن در تسریع فعالیت‌های دانش‌بنیان‌ها نقش داشته باشن؟ در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
من فکر میکنم این مقوله رو باید از دو تا نگاه بهش بپردازیم. نگاه اول این که روابط عمومی ها باید چی کار بکنن.
بله.
نگاه دوم این که چی کار دارن میکنن، که این دو تا فاصلش انقدر زیاده و این شکاف انقدر بزرگه که واقعا جای تأمل داره. اگر که به نامگذاری شعار سال طی 15 سال گذشته بله. توجه بکنیم، میبینیم که به واسطه آینده نگری و هدف گذاری که برای کشور انجام شده، نامگذاری ها طی 15 سال گذشته حوزه های اقتصاد رو هدف گرفته و نشونه گرفته و تمام شعارها طی 15 سال گذشته موضوعش اقتصادی بوده، حالا تو حوزه های مختلف.
درسته.
مشکل امروز جامعه ما مشکل اقتصادیه. یعنی طی 15 سال گذشته اگر سازمان ها بر اساس شعار سال حرکت می کردن، بر اساس شعار سال تدبیر می کردن، ما امروز دوچاره یه همچین مشکلاتی نبودیم. بخشی از این سازمان روابط عمومی سازمانه، که حالا تعابیر مختلفی میشه از روابط عمومی، میگن چشم و گوش سازمانه، زبان گویای سازمانه، مغز بله. سازمانه، این چیزا رو میگن. ولی خب اگر بود قطعاً چشم درستی بود، گوش شنوایی بود، زبان گویایی بود، سازمان رو به سمتی، به مسیری حرکت میداد که ما امروز تو کشور مشکل اقتصادی حداقل به این شدت نداشته.
پس میتونیم بگیم روابط عمومی ها کمکاری کردن در این حوزه.
من میخوام عرض من این بود که میخوام بگم که در پاسخ سوال شما که باید چه کار میکردیم و چه کار کردیم، یعنی حرکت درست چی بوده، باید روابط عمومی چی کار میکرده در واقع.
درسته.
و چی کار کرده که ما الان اینجا هستیم. ما داریم به عنوان یک عضو مؤثر در سازمان به روابط عمومی نگاه میکنیم، یعنی نگاه سنتی که قبلا به روابط عمومی بود، که روابط عمومی به عنوان یک پوستر چسبون توی یک سازمان
بله.
بود و یک نهاد بی اثر تو سازمان بود، رو نگاه نمیکنیم. یک نگاه مدرن داریم، یعنی میگیم روابط عمومی به عنوان یک عضو مؤثر سازمان که بسیار مدرن باید عمل بکنه، باید چی کار میکرد که ما امروز دچار یه همچین مشکلاتی نبودیم. خب من بخش اول صحبتام رو با این موضوع شروع میکنم که باید چی کار میکرد روابط
بله.
عمومی.
بفرمایید.
به نظر من یک روابط عمومی که به صورت اصولی و درست میخواست کار بکنه، باید در وهله اول بر اساس شعار سال میومد آسیب شناسی میکرد. میگفت شعار سال در حوزه نوآوری و شکوفایی ما چه مشکلاتی تو این حوزه داریم، در حوزه اصلاح الگوی مصرف ما چه کارهایی رو نکردیم که باید انجام بدیم، در حوزه اقتصاد مقاومتیه که ما دو سال رو اقتصاد مقاومتی داشتیم، دو سال پیاپی اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، که هر دوتاش حوزه اقتصاد مقاومتیه و موضوع بسیار بسیار درستی هم بود، یعنی توی اون مقطع زمانی شعار به درستی انتخاب شده، تدبیر درستی بودش. خب ما بعد میومدیم آسیب شناسی میکردیم، میگفتیم که ما تو حوزه اقتصاد مقاومتی، من روابط عمومی توی سازمانی که داره کار اقتصادی میکنه، کار مالی داره انجام میده، من روابط عمومی بانک، من روابط عمومی بورس، من روابط عمومی بانک مرکزی باید چیکار بکنم؟ من روابط عمومی تولید کننده، من روابط عمومی ایران خودرو باید چیکار بکنم؟ چه مشکلاتی دارم؟ نکته دومش باید میومد مشکلات رو به مردم منتقل میکرد، میگفت آقا ما این ضعف ها رو داریم، سازمان ما این ضعف ها رو داره، این مشکلات رو داره، این گرفتاری ها رو داره، این گیر و گورها رو داره و ما باید اینها رو برطرف بکنیم و داریم تو این سمت حرکت میکنیم. گفتمان مستمر باید با مخاطبان ایجاد میکرد، یعنی باید مداوم با مردم صحبت میکرد، نظرسنجی میکرد، پیمایش میکرد، بله. میدید مشکلات چیه، ذینفعان چی میخوان، مردم چی میخوان. ما کجای کار روابط عمومی این بوده که ببینه مردم چی میخوان و در راستای خواسته مردم حرکت بکنه؟ روابط عمومی ها دنبال خواسته مدیران سازمانن. یعنی ما توی تعاریف آکادمی که روابط عمومی میگیم، روابط عمومی یک ساختمان شیشه‌ایه، یک پل بین مردم و مسئولین، یک ارتباط دو سویه بین مردم و مسئولین هست. یعنی اون چیزی که تو سازمان داره اتفاق میفته و واقعیت سازمانه باید بیاد به مردم بگه، از مردم بپرسه شما چی میخواید، بر اساس نیازها و انتظارات مردم بیاد محصول تولید بکنه، محتوا تولید بکنه، این رو به مردم بده، مجدد ببینه که چه اتفاقی داره میفته، بگیره اینو بر اساس شعار سال ببینه که داره حرکت میکنه، بر اساس اون هدف گذاری سال داره حرکت میکنه یا نه.
آیا این پرسش و پاسخ ها انجام شد یا خیر؟
من اگر جواب این سوال شما رو اول صحبتام دادم،
بله.
یعنی اگر انجام میشد ما امروز اینجا،
بله،
نبودیم.
در این جایگاه نبودیم.
در این جایگاه نبودیم. یعنی یک چیزی تحت عنوان شعار سال، بله، توسط بالاترین مقام کشور تبیین میشه که باید تمامی نهادها و سازمانها در راستای اون حرکت بکنن که اون مشکل کشور که اون سال شناسایی شده، اون هدف گذاری و آینده نگری که برای اون سال انجام شده محقق بشه. اما چه اتفاقی افتاده؟ این بوده که فردای اون روز که شعار تبیین شده، تمام کشور پر شد از پلاکارد های شعار سال، تمام سایت ها پر شد از شعار سال و
فقط به ظاهر، بله، به ظاهر،
یعنی در همین حد مون. ما اومدیم گفتیم اقتصاد مقاومتی، سازمان هایی که متولی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی بودن باید روابط عمومی هاشون پاسخگو باشن، بگن چه کردید در حوزه اقتصاد مقاومتی، چه کردی آقای روابط عمومی توی اون دو سالی که نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی بود.
چند تا همایش هم فکر کنم برگزار میکنن، یعنی علاوه بر نصب پوستر و اعلام و تو وبسایت و اینا یه چند تا همایش هم برگزار میکنن، ولی خروجی این همایش ها چیه و چه اتفاقی میخواد بیفته از همه چیز مهمتره.
نتیجه مهمه
و نتیجه مهمه و معمولا این اتفاقاتی که میفته بیشتر به عنوان گزارش کاره که آقا ما دو تا همایش برگزار کردیم، اینجا مثلا برای خانواده ها این کتابا رو خریدیم. من احساس میکنم که شاید این نقطه ایدئالی که شما میفرمایین که باید به اینجا برسه، اگر که توی یه سری سازمان ها یه بخشایی هستن که زیر نظر مدیرعامل کار نمیکنن و اون اتفاقی که ایدئال بعد رخ بده، شاید روابط عمومی ها مثلا روابط عمومی ها اگه زیر نظر مدیر عامل نباشن، یه سازمان مرکزی داشته باشن، خیلی بهتر بشه این اتفاقه که بگن. چون اگر روابط عمومی بخواد یک حرفایی رو بزنه و مدیر عامل نخواد یا مدیر مجموعه نخواد و بگه این اتفاق بیفته، خب کارش از دست میده. پس مجبوره که طبق نظر مدیر عامل بره جلو و هر چیزی که مدیر عامل دوست داره و نیاز داره رو مرتفع کنن. برای همین خیلی سخته به اون ایدئال رسیدن، یعنی اون ایدئال بهترین حالته که رخ بده که سازمان ها با مردم یک روابط همون اتاق شیشه‌ای باشه، مردم بدونن چه اصلا روابطمون برای همین درست شده،
بله،
که یه پلی هست بین یک سازمان و مردم، حالا ارتباط میخوان بگیرن، اطلاع رسانی میخوان بکنن. و بعد نکته مهم اینه که خب ما توی عصر فناوری داریم زندگی میکنیم، نسل های جدیدی اومدن، جنریشن های جدیدی اومدن و اصلا یه نسل جدیدی، نسل وایوزد ما، خب بیشتر از شبکه های اجتماعی دارن استفاده میکنن، دنیاهای دیگه دارن استفاده میکنن، ولی بعضی از سازمان ها و بعضی از ارگان ها هنوز اون بخش روابط عمومیشون سنتی، قدیمی و میشه گفتش که اگر بشینن دو تا چهار تا بکنن میگن کاست بنفیت کارشون رو بررسی بکنن، اصلا دارن بیت المال و حالا اون جای دولتی یا بخش خصوصی دارن ضرر میزنن با کاری که میکنن. یعنی اگر آدم یکم خلاقانه عمل بکنه، یکم هوشمندانه عمل بکنه، میتونه اون پول رو در جای درستی استفاده بکنه تا بتونه به اون هدفه برسه. ولی متاسفانه چون یا آموزش کافی نیست، حالا جناب دکتر فکرم در این زمینه بیشتر توضیح بدن، یا به قول معروف آدم ها وقتی که میخوان بیان یک پوزیشنی رو بگیرن، یک جایگاه شغلی رو بگیرن، باید یه مصاحبه بشن، توی منابع انسانی میگن right person right place، یعنی آدم مناسب باید توی جایگاه مناسبی قرار بگیره. وقتی این اتفاق نمیفته متاسفانه باعث میشه که همین اتفاقاتی که داریم میبینیم در حد بنر و حالا مثلا دوتا پست و یه چیزایی که دیگه مردم هم خسته شدن و عادی شده. یعنی به نظر من با این حرکت ها روابط عمومی یه جوری دارن دهنکجی میکنن به اون سوال سال، یعنی اینکه یا آگاهانه است یا ناآگاهانه. ما میگیم ناآگاهانه است، یعنی میذاریم روی کم سوادی یا میذاریم روی اینکه کم تجربگی.
بله.
وگرنه من اگر که بخوام با عالی ترین مقام کشور یک هدفی رو برای همه مشخص بکنم برای سازمان ها، وقتی که من بخوام به اون هدف برسم، سازمان من بخواد برسه، همین آسیب شناسی باید بشه.
بله.
وقتی نمیشه، وقتی که همون مثل ایران خودرو یا امثال هم در حد روابط عمومی، در حد این که فقط ما این خبرها رو طوری منتشر بکنیم توی وبسایت ها، توی رسانه ها که بگیم ما خیلی خوبیم، یا توی حالا از همه نقاط تماسمون، تاچ پوینت هامون با مخاطب استفاده میکنیم که بگیم ما خیلی خوب و عالی داریم کار میکنیم.
خیلی ممنون.
من ادامه بدم. من اینو این بحث آی دکتر رو یه نکته باقی مونده.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای کمالی فرد که توضیح دادید. در ادامه توضیحات جناب دکتر قزوینیان ادامه صحبت‌های شما رو می‌شنویم تا اینکه پرسش بعدی.
بله متشکرم. من خیلی ممنونم آقای دکتر، نکات خیلی درستی رو اشاره کردم. متشکرم. یکی از موضوعاتی که اشاره کردم و کاملا درسته بحث انعکاس اخباره. ما نکته‌ای که داریم توی بحث روابط عمومی اینه که روابط عمومی زمانی که میخواد به صورت حرفه‌ای کار بکنه، کاری که باید بکنه این هست که باید بیاد اخبار واقعی سازمان رو به مردم بگه، اخبار واقعی سازمان.
بله.
حالا چی کار میکنه؟ اتفاقی که تو واقع میفته اینه که میاد ظاهر زیبای سازمان رو به مخاطب، یعنی یک برشی میزنه از واقعیت، اون برش مثبته رو نشون میده، اون برش منفی رو نشون نمیده. رسانه کارش چیه؟ رسانه کارش اینه که به عنوان دیدبان جامعه بیاد اون قسمت منفی رو بیاد به جامعه بگه. مثلا توی فلان مجموعه فلان مشکل وجود داره، سازمان هیچ وقت نمیاد بگه ما این مشکل رو داریم، رسانه میاد مشکل رو شناسایی میکنه، میگه،
مطرح میکنه،
بعد کار روابط عمومی که بره اون خبرنگار رو پیداش کنه، یا تهدیدش کنه، یا تطمیعش کنه.
بل.
یا یه کاری بکنه که اون خبر کلن برطرف بشه. و اگر روابط عمومی این کار رو نکنه، توی سازمان به عنوان بل. یک روابط عمومی نالایق، ناکارآمد شناسایی میشه. یعنی مدیر سازمان به محض اینکه دو تا سه تا خبر منفی از یه مجموعه بره بیرون، مثل مربیای فوتبال که سری عوض میکنن، میگه آقا این روابط عمومی به درد نمیخوره، نمیتونه جلوی رسانه ها رو بگیره. در صورتی که وظیفه روابط عمومی کاریه که رسانه داره میکنه، یعنی باید خود روابط عمومی واکاوی
کنه در واقع مشکلاتو،
بگه آقای رسانه ما این مشکلاتو داریم،
بله،
ولی این برنامه ها رو برای رفع این مشکلات داریم، شما لطفا اینا رو بیا برو بگو، این مشکلاتو بیا برو بگو و بگو که این برنامه ها رو ما در کنار این مشکلات داریم، نه اینکه رسانه بیاد شناسایی بکنه، بررسی بکنه، بخواد بیاد بره منتشر بکنه. من روابط عمومی وظیفه این باشه بگه آقا نباید بگی. پس چی میشه این شفافیت؟ کجای کار روابط عمومی میشه ارتباط بین مردم و مسئولین و رسانه؟
هر کس باید در جایگاه خودش قرار بگیره و مسئولیت و کارهای خودش رو انجام بده.
ما نکته‌ای که آقای دکتر به درستی اشاره کردن، ببخشید، نکته‌ای که آقای دکتر کاملا به درستی اشاره کردن این هستش که انتصاب روابط عمومی، که حالا موضوع خیلی مفصلی تو اینجا نمی گنجه، باید مفصل راجع انتصاب روابط عمومی توسط مدیر عامل یک سازمان بر اساس معیارهایی صورت میگیره که یکی از معیارها فرمان بر بودن و مطیع بودن در حوزه سیاست‌های مدیره و این با حوزه کار رواتومی توی کشور ما حداقل منافات داره، یعنی اینکه سازمان نگاهش این هستش که ما بهترینیم و هیچ مشکلی نداریم، مشکلاتمون نیستن، اون کنارن، جامعه مشکلات رو میبینه، روابط عمومی این وسط اگر بخواد طرف جامعه بره و بخواد مشکلات رو منعکس بکنه مدیر ناراحت میشه، اگر بخواد طرف مدیر رو بگیره جامعه ناراحت میشه، در نتیجه انتخاب روابط عمومی این هستش که طرف مدیر رو بگیره و جایگاه خودش رو حفظ بکنه، اتفاقی که میفته نارضایتی تو جامعه به وجود میاد.
یه حلقه واسطی باید این وسط باشه که بتونه پیوند بده تا این مشکلات برطرف بشه. در واقع
اصلا روابط عمومی واسه ما هیئت همراه مدیر عامله، یعنی هر جا که میره فقط عکس و فیلم میگیرن، توی وبسایت و مدیر عامل اینو گفت و نقطه، بعدم کلی بیشتر مدیر عامل‌ها رو بولد میکنه، یعنی ما خود روابط عمومی‌ها شروع می‌کنن بوت ساختن از آدم هایی که حالا مدیران بالا دستی هستن و بعد خودشون نمیتونن اونا رو جمع کنن. یه دوتا خاطره هم بگم از همون نکته که جناب دکتر فرمودن. یکی از این اپراتورهای تلفن همراه یه اشتباهی داشت میکرد توی بحث قراردادیش که رسانه ها به اون پرداختن و خیلی جالب بود، روابط عمومی سریع پیدا کرد این خبر از کجا نشر پیدا کرده و گفت حالا یه حالت تهدید هم بودن که چرا شما اینا رو درباره صحبت کردید. یا یه خودروسازی قراردادش با یکی از این وبسایت‌های خبری تموم شده بود و عرض کنم خدمت شما که به یه مشکل جالبی خوردن با هم دیگه. یعنی میخوام بگم که دقیقا همون صحبت هایی که جناب دکتر فرمودن رخ میده. روابط عمومی اصلا باید به نظر من اسم روابط عمومی ازشون برداریم، یعنی یه چیز دیگه بذاریم، چون اصلا روابط عمومی این نیست.
بله دقیقا درسته. ما توی تعاریفمون حالا این حلقه واسطی که شما فرمودید، بله. این حلقه واسطی کی میتونه باشه؟ یعنی بعد به هر حال یه مشکل حل بشه دیگه، بله. یه راه حل بعد برای مشکل. یک نظام صنفیه. روابط عمومی نظام صنفی نداره.
نظام صنفی چیه؟ نظام صنفی رو نداره.
عرض می‌کنم خدمتتون، ببینید افتاده. نظام صنفی چیه؟ نظام صنفی اینه که من مثل یه وکیل، مثل یک پزشک برم دوره روابط عمومی رو طی کنم، آموزش‌ها رو ببینم، برم یه آزمونی بدم توی نظام صنفی، من رو به عنوان کارشناس بپذیرن، بگن این ورقه دست شما، این داکیومنت دست شما، این مدرک دست شما، این سرتیفیکیت دست شما، سازمان‌ها موظف باشن فقط و فقط افرادی رو در حوزه روابط عمومی به کار بگیرن که این سرتیفیکیت رو داره. اگر این رو نداره حق به کارگیری اینو نداره. حالا برای عزل اینها مثل واحدهای دیگه، الان یه نفر وقتی وکیل یک مجموعه ای هستش به راحتی نمیتونه وکیل بشه، باید دوره هایی رو سپری بکنه و وقتی هم که میره یه جایی وکیل میشه به راحتی نمیتونن برش دارن بگن تو نه وکیل مناسبی نیستی. مثل همین، مثل پزشک. الان شما یه پزشک که باشید یک مراحلی رو طی می‌کنی، میری دکتر عمومی میگیری، تخصص میگیری و برای هر کدومش از درسته. طرف اون نظام صنفی مدرک میگیری، بله. که میتونی با اون بری کار انجام بدی.
تازه بازم هر چند سال یک بار به روز میکنن خودشون، بله. رو بله. بله. ولی خب این اتفاق متاسفانه توی خیلی از شغل‌ها حالا مثل روابط عمومی رخ نمیده و چون روابط عمومی همون چشم و گوشی که شما فرمودی، باید آدم باهوشی باشه، آدم خلاقی باشه تا بتونه دقیقا اون رول خودش رو، نقش خودش رو بازی بکنه. و متاسفانه حالا توی این مدتی که حالا من خودم از 18 سالگی تو رسانه بودم و 10 سال توی بهترین نشریه خانوادگی ایران سردبیر وبسایتشون بودم و تعامل زیادی با کسب و کارهای مختلفی داشتم، حالا به واسطه این که برای بچه‌های MBA DBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هم حالا بحث پرسونال برندینگ یا کانتنت مارکتینگ اینا رو من تدریس میکنم و دیدم، دارم بر اساس تجربه میگم، واقعا اون چیزهایی که اون نکاتی که جناب دکتر فرمودن اصلا ما نمیبینیم. کاش مثلا نمیدونم یه الزامی باشه بیان، ها حالا یاد بگیرن، الکی هر کسی رو نذاریم، چون روابط عمومی با رسانه‌ها تعامل داره و رسانه‌ها خودشون بسیار حساس و کلیدی هستن. یعنی کوچکترین اشتباه روابط عمومی ضربه‌های بدی رو میزنه به کسب و کار، حالا اگر کسب و کار خصوصی باشه
درسته.
که بدتر. یعنی باز من تو اینا یه تجربه‌هایی دارم که یه ساعت هوشمندی رو ما وارد می‌کردیم، اون موقع ساعت هوشمند مثل امروز نبود، فقط یه برندی بود، حالا اسمم نباید ببریم، یه برند اون ساعت هوشمند رو داشت، این برند معروفه نداشتش. یکی از این رسانه ها گفت آقا بده من یک ریویوی، یک مطلبی درباره این ساعت جدید من بنویسم. و بعد یه مدت ما دیدیم فروشمون کم شد، فهمیدیم که اصلا اون آدمی که این خبر رو نوشته خبرنگار اون برند معروفه بوده.
بله.
که طوری نوشت
کرده در واقع.
طوری نوشت که خواننده بعد از این که مطلب رو میخون به این نتیجه میرسه آقا من این ساعت رو نخرم، بیام همین برنده رو بخرم. و این اتفاق به وفور داره رخ میده. یعنی اگر روابط عمومی آدم باهوشی نباشه، اگر رسانه ها رو موقعی که داره خبر انتشار میده درست انتخاب نکنه و تعامل سازنده باهاشون نداشته باشه، در مجموع به ضرر اون سازمان یا به ضرر اون کسب و کار تمام میشه.
یه سوالی که بر من الان پیش اومده و جناب آقای دکتر قزوینیان راجع به صحبت کردن، نظام صنفی روابط عمومی که افرادی رو پرورش میده، یا اونها تحت نظر هستن و افراد کارآمد و زبده وارد این حیطه میشن. من میخوام بدونم که نقش دانشگاه و دانشجویان روابط عمومی چگونه است؟ کسانی که خب دارن تخصص میگیرن در این زمینه، مهارت کسب میکنن و درسش رو میخونن، اونها چطورن؟
ببینید واقعیت این هستش که خب دانشگاه باید ورودی این موضوع باشه. یعنی بله. یه نفر بیاد توی دانشگاه دروس مرتبط روابط عمومی رو بخونه، با مفاهیم پایه بله. آشنا بشه، بعد یه مدرکی رو بگیره تحت عنوان مثلا مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد بله. یا دکترا یا هر چیز. شما مهارت‌های روابط عمومی با دانش روابط عمومی متفاوت. برای این که شما مهارت‌های روابط عمومی رو یاد بگیرید، اینها رو توی زمان محدود دانشگاه نمیتونی یاد بگیری. باید یک فضایی وجود داشته باشه، شما بری مهارت‌های روابط عمومی رو اونجا یاد بگیری، بعد اونجا از شما یک آزمون بگیرن، سطح شما رو مشخص کنن.
بله.
بگن شما مثلا مثل وکیل پایه یک و پایه دو، اینو بعد بگن شما یک روابط عمومی چیه درجه پنجی. شما با توجه به مدرکت، مهارت‌ها، دانشت، فن بیانت، نحوه لباس پوشیدنت و و و هزار تا آیتم، شما یک روابط عمومی چیه پایه دوی، پایه یک هستی، درجه یک هستی. بعد اینها باید بیاد لایه بندی بشه، بگن اگر شما میخوای مدیر انتخاب بکنی برای یک سازمان، باید کسی باشی که درجه یک باشه.
بله.
اگر کارشناس میخوای انتخاب بکنی، تا درجه چهارم میتونی انتخاب بکنی. اگر که میخوای تو حوزه روابطون، تو حوزه مثلا ارتباطات کار بکنی، باید این مهارت ها رو، اگر تبلیغات میخواد کار بکنه تو روابطون این مهارت ها رو، اگر میخواد پژوهشگری بکنه این مهارت ها رو. یعنی باید در کنار دانشگاه که کلی مباحث تئوری به دانشجو یاد میده، فضایی باشه برای مهارت آموزی.
بله.
که این تو دانشگاه اتفاق نمیفته. من یه نکته‌ای در مورد دانشگاه بگم. دانشگاهی تأسیس شد تحت عنوان دانشگاه علمی کاربردی.
درسته.
با همین هدف که دانشجو توی این دانشگاه فقط مباحث تئوری یاد نگیره، بیاد اینجا در کنار مباحث تئوری مهارت و فن هم یاد بگیره، که روابط عمومی اتفاقا توی این دانشگاه هم تدریس میشه، اما همون تدریسیه که تو دانشگاه آزاد و توی دانشگاه دولتی داره. یعنی باز توی دانشگاهی که قرار بود کار مهارت اتفاق بیفته، داره کار تئوری اتفاق میفته. ما این خلأ مهارت آموزی رو توی حوزه روابط عمومی به شدت داریم.
خب اون افراد کارآمد شاید درست انتخاب نشدن برای تدریس این کار.
ببینید
نمیدونم حالا من
نه نگاه کنیم معمولا سیلابسا اینا هستن. خیلی نکته درستی اشاره کردن. الان توی شغل گویندگی
بله
لول بندی داره دیگه، دسته بندی داره با توجه به تجربه، اصلا همه جا همینه. یعنی اینکه نکته خیلی جالبی بود که دکتر فرمودن که آقا اینا هم باید بیان قربالگری بشن دیگه. ما ببینیم
درسته.
که به قول معروف کدومشون کارایی دارن. اگر یه مثلا بانکی میخواد بیاد رابطمون بگیره یا یک مثلا سازمان کوچیکتر، خب فرق میکنه آدمی میخواد قرار آدمی میخواد اون پوزیشن رو بگیره. من یادم خودم که دوره گویندگی میگذروندم سال 76 جواب بودم. خب یه سری دورهای تئوری داشتیم، خدا بیامرز مثلا حمید سمندریان می اومدن یه سری مباحث تئوری رو میگفتن. بعد ما اومدیم تو استودیو، مثلا یادمه که ما اومدیم داستانهای شب رادیو بازی بکنیم و مثلا میکروفونو که دیده بودم دیگه همه گوینده اول که میکروفونو می واقعا میترسی، اصلا نمیدونی چه اتفاقی بیفته، هول میکنی. و اونجا یکی از این بازیگرا منو هول داد جلوی میکروفون که من شروع کنم حرف زدن، مثلا نمیدونستم چه کار بکنم.